بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در علل و اسباب بیماری های چشم است. یکی از بیماری های چشم رمد هست، معروف به ورم ملتحمه است. ورم ملتحمه قدیم شایع بوده است، الان کمتر مبتلا میشن. بیماری رمد یا ورمی است در ملتحمه چشم است، التهابی است، یک ورمی سرخی در ملتحمه چشم. ملتحمه یعنی زیر پلک است بیشتر راد، یا پوسته روی چشم. این ورم بهش رمد میگن. مستفاده از روایات این است که رمد علت میکروبی دارد، علت بیرونی و میکروبی دارد و نوعاً سبب ابتلا به رمد عدم رعایت پاکیزگی است و با رعایت پاکیزگی انسان مبتلا به رمد نمی شود. به همین جهت می فرماید که ناخن گرفتن در هر هفته این جلوگیری از ابتلا به رمد است. پاک مسح کردن ابروها بعد از شستن دست و دهان یا مسح کردن دست، این جلوی بله یا مسح کردن چشم، این جلوی ابتلا به رمد میگیرد. در یه روایت می‌فرماید الظریفو یرمدو، امام تعجب میکنن کسی است که ظریف باشه و ظرائف امور را رعایت کند این مبتلا به رمد نمی شود. یکی از ظرائف امور اینه وقتی دستش را می شوره یا وضو می گیره چشم و ابرو را مس می کند که این جلوی ابتلا به رمد می گیرد. و وجهش هم اینه، این میکروب ها و ویروس ها اول در هوا هستند، روی سر بیشینند و روی ابرو زیر موها قایم میشن، مخفی میشن. با این ماسک کردن ابروها اون هم با باقی مانده رطوبت شستن دست و دهان اینها دور میشن، زدوده میشن، از بین میرن. بله، پس یکی هم گرفتن ناخون است، چون شیطان و میکروب زیر ناخون مخفی میشه. بعد انسان دست به چشمش میزند اینا منتقل میشه از زیر ناخون به چشم و چشم را بیمار میکنه، ملتهب میکنه. و یه توصیه دیگری هم هست، میفرماید کسی که عطسه میزند باید صورتش را پاک کند، مسح کند، سوره هم در دستانش بخواند و صورتش را مسح کند. روایاتش را بخونیم. یک روایتی میفرماید من اخذ من اظفاره کل خمیس لم ترمد عینه، کسی است که ناخونهاشو در هر پنجشنبه بگیرد مبتلا به رمد، چشمش مبتلا به رمد و ورم ملتحمه نمی شود. پس گرفتن ناخون، البته این روایت مقید کرده گرفتن ناخون به روز پنجشنبه است، این مبتنی بر این است که تأثیر زمان را قبول داشته باشیم، بگیم خصوص پنجشنبه این روز این ساعت این تأثیر را دارد و این را خواهیم خوند که آیا زمان تأثیر دارد یا ندارد. روایت بعدی البته در مورد ناخن گرفتن، یه روایت دیگری داریم که می‌فرماید یه نحوه به خصوصی مطلوب است برای پیشگیری از ابتلا به رمد، و اون این است که از انگشت کوچیکه دست راست شروع کند، بعد از انگشت کوچیکه دست چپ شروع کند. و می فرماید من فعل ذالک کان که من اخذ امانا من الرمد، کسی که این کار را می کند که ان، البته منظور پنجشنبه اینجا در این روایت فهمت حرف پنجشنبه ای، که امان گرفته، ایمن امان گرفته، دست خط امان گرفته از ابتلا به بیماری رمد هست. خیلی خوب، این راجع به گرفتن ناخون در روز پنجشنبه است. مطلب بعدی راجع به مس کردن چشمها و ابروهاست. روایتی داریم از پیامبر که می‌فرماید اذا توضأت، هرگاه وضو گرفتی. اینجا وضو گرفتن، وضو گرفتن لغوی است، یعنی شستن دست و دهان. اذا توضأت بعد الطعام، وضو گرفتی بعد از غذا خوردن، یعنی دست و دهان را شستی بعد از غذا خوردن. فمسح عینیک بفضل ما فی یدیک، چشمانت را مسح کن، پاک کن با باقی مونده آب و رطوبتی که در دستانت، در دستت. فإنه امان من الرمد، این کار ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بیماری رمد است. البته روایات به این معنا متعدد و لسانش و کلماتش متفاوت، بعضی ها می فرماید ابروها را مسح کنید، اینجا این روایت می فرماید خود چشما، مراد هم چشم و ابرو هر دو، اینا را مسح کنید و پاک کنید با باقی مونده آبی که در دست بعد از وضو، یعنی بعد از شستن دست و دهان. بله بله بله، همین منظور وضوء لغوی، شستن دست و دهان، نه وضوء شرعی. علی شما همینش می‌فرمایید بعد با آب دست این صورت این چشم و ابرو مسح کنید. حالا این قرائن در روایات قرائن دیگری هم هست، حالا این یه روایته، روایت دیگر باز قرائن دیگری داره. علاوه بر این است که کلمه الوضو در لغت به اون معناست، شستن دست و مثلا دهان، دست و صورت. این وضو این حقیقت شرعیه، بعدا نقل شده ما به این وضو شرعیست. و اون کلمه وضو لغوی هم مهجور نشده، مونده بعدا بعد از آمدن پیامبر، این هم در این معنا استعمال میشده. قرآن و شواهد بر این دال است که مراد وضوء لغوی است. اینجا هم مراد همینه، شستن دست و دهان. و الا اگر قرار باشه انسان صورتش را بشوره، حالا یه مرتبه یا دو مرتبه، این مسح کردن ابروها بعد از شستن کارایی ندارد، کاری. ولی این نشون میده که این صورت شستن نشده، صرفا معنای لغوی اراده شده. و اون شستن دست و دهان، حالا این ابروها آلوده است، مسح کنید چشمان و ابروها را، مسح کنید با باقی مونده رطوبت دست. صورتی که شسته شده مسحش با رطوبت دست هیچ کارایی ندارد. و این قرینه بعد از طعام هم هست. ما نداریم وضوء قبل از طعام، یکی از مستحبات وضوء قبل از طعام و بعد از طعام، جزء وضوء مستحبی این نیومده و ذکر نشده. و بعد می فرماید که این عبارت را سه بار تکرار کن بعد از مسح کردن. بعض روایت این نکته را اضافه می کند که بعد از مسح کردن چشما می فرماید بگو الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل سه مرتبه است. خب مهم است. این راجع به مطلب دوم. راجع به مطلب سوم که هر کس عطسه می زند هم در دستانش بخواند و صورتش را مسح کند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید الحمد سوره حمد من قرأها، این حمد را اگر بخواند، اذا عطس در صورتی که عطسه بزند، مرتن یک بار، و مسح بها وجهه و صورتش را، با اون مسح کند، امن من الرمد، ایمن می شود از بیماری رمد و صداع میگرن، و البیاض فی العین ابمروارید، و الجرب گری، و الکلف این دیگرگون شدن پوست، رنگ پوست، و رعاف خوندماغ، رعاف هم خوندماغ، مبتلا به خوندماغ نمیشه. خب این هم یه جور رعایت پاکیزگی و مسح صورت با سوره حمد است. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به ضعف بینایی و چشم درد. مستفاده از روایات این است که ضعف بینایی عللش و اسبابش برمیگرده به عدم رعایت پاکیزگی است، و رعایت پاکیزگی انحاء و انواع اون پیشگیری از ابتلا به ضعف بینایی است. بله، مانند این است که توصیه شده بعد از غذا خوردن دست و صورت را و دست و دهان را بشورید، که اگر نشستید مبتلا به ضعف بینایی می شوید. مسواک زدن بینایی را تقویت می کند، استفاده از حنا بینایی را تقویت می کند. حنا به سر مالیدن ناخن گرفتن مثلا بینایی را تقویت میکند. رعایت این امور سبب میشه که انسان مبتلا به ضعف بینایی و چشم درد نمیشود. بعضی غذاها هم روایات ما معرفی میکند که سبب تقویت چشم است، مانند کمعه. کمعه جور قارچی شبیه به سیب زمینی است، در کشور جنوب، در خوزستان، در کشور عراق، در عربستان این در فصل بهار زیر خاک رشد میکنه، خاک میاد بالا، میان خاک را ور میدارن، چیز تکهی طعم خوبی داره، شبیه به طعم گوشت هست، به تکه قارچیز بهش میگن کمعه. سفرجل به و هویج و امثال اینا سبب تقویت چشم است. از ناحیه دیگری هم نحوه استفاده از و بله از چشم و از بینایی هم در ضعف و قوت بینایی هم مؤثره. ای کسی است که در یه خونه میشینه و نگاهش به دیوارها محدود میشه، چشمش ضعیف میشه. ولی کسی است که عادتا در صحرا زندگی میکند و نگاهش به دور دست است و به آسمان، این چشمش تقویت میشه. خصوصا روایت داریم که در یک روایت داریم که این رنگ آسمان چشم را تقویت میکند. خود رنگ آسمان، اینایی که مبتلا به ضعف چشم میشن یک ظرفی به رنگ آسمان باشه، تیره، آبی یا سبز، به رنگ آسمان باشه، از آب پر کنن و در اون نگاه کنن، چشم تقویت میشه. این استحوه استفاده از چشم. روایتی هم داریم میفرماید ثلاثتون یجلون البصر، سه چیز بینایی را جلا میدهد: النظر الى الخضره، نگاه کردن به سبزه، و النظر الى الماء الجاری، نگاه کردن به آب روان، آب جاری، و النظر الى الوجه الحسن، نگاه کردن به صورت زیبا. نگاه کردن به صورت زیبا بینایی را جلا میدهد. علی حال و بیشترین تأکیدی که وارد شده روی مسئله سرمه کشیدن است برای اینکه چشم تقویت بشه. پیامبر و ائمه تأکید دارند که سرمه بکشید تا اینکه چشم تقویت بشه. سرمه کشیدن چشم را و بینایی را جلا میدهد. و هم علل و اسباب ضعف بینایی و چشم درد از مکروهات چند چیزی روایات ما ذکر میکند. مهمترینش این نکته: جمع بعد الامتلاء، هم بستر شدن در حال سیری و پربودن معده و رگهاست. این خیلی کار بدیست و سبب بیماری های گوناگون میشه. یکی از این مشکلاتی که سبب میشه ضعف بیناییست. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید ولا تقرب النساء من اول الليل، از در اول شب نزدیک زنها نشو، صیفا ولا شتاء، نه در تابستان و نه در زمستان، و ذلك لان المعده، به خاطر اینکه معده و رگها و العروق ممتلئه پر است، و هو غیر محمودن، این کار خوبی نیستش، و یتولد منه ضعف البصر، این سبب میشه که بینایی ضعیف بشه، و رقته رقیق بشه و ضعیف بشه. این علت اول بود. علت دوم بلند شدن موهاست، رها کردن موهای بدن. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الشعر على الراس، موی سر، اینجا موی بدن نیست، موی سر اگر بلند بشه این سبب ضعف بینایی است. روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الشعر على الراس اذا طال ضعف البصر، موهایی که روی سر است اگر بلند بشه بینایی ضعیف میشه. و ذهب به ضوء نوره، نور بینایی و نور چشم از بین میرود. این دومین علت و سبب است. سومین علت نتف الابطین، کندن موهای زیر بغل است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام ان نتف الابطین یضعف البصر، کندن با دست، کندن موهای زیر بغل بینایی را ضعیف میکند. چهارمین علت و سبب خوردن ماهی، زیاد خوردن ماهی است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید السمک الطری، ماهی تازه، یذیب شحم العینین، پی چشم را آب میکند. این چهارمین سبب و علت است. پنجمین علت و سبب، این علت شایع و مبتلا به هست، پوشیدن کفش مشکی یا نعل مشکی. روایتی داریم از حنان ابن سدیر عن ابی عبدالله علیه امام صادق صلوات الله و سلام، حنان عرض میکند دخلت علیه لابسا نعلا سودا، وارد بر امام صادق شدم در حالی که در پاهای من نعل سیاهی است. فقال ما لک و لبست سود نعل سودا، شما چه با پوشیدن نعل سیاه و مشکی؟ اما علمت ان فیها ثلاث خصال، آیا ندانستی که در پوشیدن نعل مشکی سه تا خصلت هست، سه تا ضرر هست؟ قلت ما هی، عرض کردم اینها چیست؟ امام فرمود تضعف البصر، بینایی را ضعیف میکند، و ترخی الذکر، آلت مرد را سوس میکند، و تورث الهم، سبب هم و غم میشود. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به کوری است. علت کوری چیست؟ یکی از علل، علت کوری، البته کوری دو جوره، یک کوری مادرزادی است، یک کوری عارضی. علت کوری عارضی درمان کردن رمد، ورم ملتحمه، کسی که مبتلا به ورم پلک، زیر پلک، ورم ملتحمه، بله این پوستهی که روی چشمه است، اگر کسی مبتلا شد به این ورم خود را درمان نکند، اگر درمان کند مبتلا به کوری می شود. چون این ورمد از جمله بیماری های مفید، در اول کتاب خوندیم ما چند تا که بیماری داریم مفید نافع، و اینها در حقیقت پیشگیری از بیماری های سختر مانند سرماخوردگی، مانند سرفه کردن، و یکی هم رمد هست. رمد پیشگیری است از بیماری های چشم، از کوری چشم. روایتی داریم از پیامبر میفرماید لا تکراهو الرمد، از رمد و رم ملتحم بدتون نیاد، فانه امان من العماء، ایمنی از ابتلا به کوری است. امان من العماء، در یک روایت دیگر میفرماید لا تکراهو الرمد، از رمد بدتون نیاد، فانه یقطع عروق العمى، این ریشه های کوری را قطع میکند. عروق ریشه یا جنها، جنهای کوری را قطع میکند. این راجع به کوری عارضی است. و اما راجع به کوری مادرزادی، علتش در روایات ما برمیگرده به زمان هم بستر شدن. میفرمایند در روایات مرد نباید به فرج زن نگاه کند در حین هم بستر شدن، که اگر نگاه کرد فرزند کور متولد میشه. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید ولا ينظرن احدكم في فرج امراته، ولا هیچ کس از شماها داخل فرج را نگاه نکند، فی داخل، داخل فرج را نگاه نکند، فرج زن. وليغض بصره عند الجماع، چشمش را حین هم بستر شدن ببنده، اون موضع را نگاه نکند. فإن النظر إلى الفرج، زیرا نگاه کردن به فرج زن، یورث العمى، سبب ابتلا به کوری. بعد می فرماید یعنی فی الولد، کوری فرزند. پس این فرزندانی که کور متولد میشن، علتش نگاه کردن پدر به فرج، نباید نگاه کند زیرا فرزند کور متولد میشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به قلب و عروق، این تخصص، این بله نوع، بله تخصص، این تخصصی است که از تخصصات پزشکی قلب و عروق هست. اولین مسئله ای که بحث میکنیم ضعف قلب است. ضعف قلب، حالا یک مسئله یه ذره پیچیده است، چون مسئله قلب در روایات ما گاهی به این قلب عضو گفته میشه، گاهی به قلب یعنی به باطن انسان و درون انسان و شاید روحش و امثال اینا قلب هم گفته میشه. و همین جهت یه ذره پیچیده است، آیا بین این دو ارتباطی دارد یا ندارد؟ بیماری های روحی و بیماری های جسمی قلب، مادی قلب، آیا اینا هم سنخ هست، همسانن؟ این قلب همون قلب است، قلبی که قلب معنوی همون قلب مادی است و همون قلب عضو است. این خودش یه مسئله پیچیده است. خیلی ها معتقدن فهم مردم، عامه مردم این است که اون قلب درونی غیر از قلب عضو است، ولی عقیده بنده این است که اون قلب درونی که در روایات درباره صحبت میشه این همون قلب عضو است، همون قلب عضو مراد است و بیماری هاشون یکین و از یک سنخن. حالا یه حال حالا شاید این فهم عرفی اجازه نده ما این مسئله را صریحاً بگیم، کار داره، نیاز به اثبات داره. در این مختصر در این مدر خصوص اینجا این اثباتش ممکن نیست، یک جای مستقل میخواد. درباره ضعف قلب علل و اسباب متعددی از محرمات داره. یکی خوردن گوشت مردار است، دیگری خوردن خون است، یکی هم خوردن خمر و یکی هم غنا، همین آواز، این سبب ضعف قلب میشه، یکی هم زنا و امثال این هاست. این از محرمات و الان امروزه هم در خارج این ثابت شده، خوردن گوشت مرداری است که خونش اخراج نمیشه، خارج نمیشه، سنگین است و سبب هارد استاپ در میگن هارد استاپ، هارد یعنی قلب، استاپ یعنی ایست قلبی میشه، سبب ابتلا به ایست قلبی میشه. این تو تلویزیون هاشون اینا همیشه تصریح میکنن. علی حال این سبب ابتلا به ایست قلبی است. این راجع به محرمات و اما راجع به مکروهات اینا هم متعدد است. اولین چیزی است که از مکروهات سبب ابتلا به ضعف قلب و سستی قلب حسد هست. حسد، نگاه کردن به اموال دیگران و افرادی که بالاتر از خود شخص، حالا مقامی دارن، پستی دارن، مالی دارن، به بالا انسان نگاه کند، به مالا حسودی کند، این اولین تأثیرش و آسیبش بر قلب است و قلب آسیب میزند و قلب را ضعیف میکند. در روایت داریم الحسد و یورث الکمد، کمد یعنی قلب درد، حسد سبب قلب درد است و ضعف قلب است. روایتی داریم میفرماید که الحسد لا یجلب الا مضره و غیظا، حسودی کردن، نگاه کردن به اموال دیگران و دارایی دیگران و هستی دیگران، این چیزی به ارمغان نمیاره مگر ضرر، غیر عصبانیت، اندوه، ناراحت، یوهن قلبک، قلبت را سست میکند، ضعیف میکند، و یمرض جسمک، بدنت را بیمار میکند. این علت اول بود، حسودی کردن، نگاه کردن به اموال دیگران و حسرت خوردن، ناراحت شدن، این اولین آسیب به خود قلب انسان میزند. حسد تیغ دولبه است، هم به خود انسان حاسد میزنه هم به محسود، به هر دو، ولی اولین آسیبش به اولین لبه تیغش متوجه خود حاسد است، خودش بیمار میشه، این ناراحتیش، غصهش و عصبانیتش سبب میشه که بیمار بشه، قلبش ضعیف بشه، سست بشه. این اولیه. دومی زیاد خوردن و نوشیدن است، این سبب ضعف قلب است. در روایات ما میفرماید که قلب هم مانند درختان و گیاهان است، اگر زیادی به درخت و به گیاه آب بدی گیاه میمیره، اگر زیاد بهش آب بدی بیش از حد و بیش از اندازه. در روایت میفرماید الماء و الغذا اذا تکاثر على القلب، اگر زیاد بشن روی قلب، قلب را ضعیف میکنه، فانه یضعفه، بله، این مانند آبی که روی آب زیادی که به گیاه داده میشه و روی گیاه ریخته میشه. سومین علت و سبب نرسیدن اکسیژن کافی است. نرسیدن اکسیژن کافی این سبب ضعف قلب است. حالا این علتش هم خواهیم خوند. علی حال اکسیژن در روایات ما بهش روح گفته میشه، به اکسیژن روح اطلاق میشه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اصف لک الان یا مفضل، در روایت مفضل فضل ابن عمر فرمود اصف لک، به شما توصیف میکنم چی چیزی در درون انسان چه اتفاقی میفته. اعلم ان علی مفضل الفؤاد، قلب را برای شما توصیف میکنم، بیان میکنم قلب چه شکلی است، کارایش به چه شکل است. اعلم ان فیه ثقبا موجهتا نحو الثقب التي في الريه، در قلب یک سوراخی هست که همون رگش، رگی که می رود به سمت ریه. ثقبان ان فی ثقبان سوراخ موجهتن، این به سمت ریه نشانه رفته است. نحو الثقب الذی فی ریه، به اون سوراخی که در ریه هست نشانه رفته است. تروح علی الفؤاد، این سبب راحتی قلب میشه. حتی لو اختلفت تلک الثقب، اگر مشکلی پیش آمد و این سوراخ دگرگون شد با مشکل مواجه شد، و تزایل بعضها عن بعض، یعنی اینها مثلا بسته بشه پیچیده بشه، لما وصل الروح الى الفؤاد، اکسیژن به قلب نمیرسه چون از ریه دیگه، از ریه اکسیژن می لما وصل الروح، اکسیژن به قلب نمیرسه و هلاک الانسان، انسان هلاک میشه. خب این که توصیف کار قلب و ریه است، یه چیزی به نام روح از ریه به قلب میرسه و این باعث ادامه حیات قلب و فعالیتش، که اگر این مشکل با مشکل مواجه شد و این روح اکسیژن به قلب نرسید، قلب حالا انسان هلاک میشه. خب چه مشکلی با چه کارهایی که انسان، خب کاراش معلومه دیگه، کاری میکنه که اکسیژن به ریش نرسه. هر کاری که مثلا یکی از علل و اسباب امروزیه که محل ابتلاس، آلودگی هواست. هوای به خاطر این دود ماشین ها و کارخانه ها و امثال اینا، هوا آلوده است. با نفس کشیدن روح یعنی اکسیژن، اکسیژن به قلب نمیرسه، اکسیژن کافی، و این سبب ضعف قلب است. به همین جهت بیماری های قلبی شایع شده امروزه، زیاد شده است. یکی از علل و اسباب این روایت، ببین چقدر ظریف ائمه فرمودن، همون چیزی که امروزه با اصطلاحات امروزی میگن، ائمه ما به شکل ظریف بیان کردن که روح از ریه، همون اکسیژن، باید به قلب به شکل کافی برسه. اندک دگرگونی که پیش میاد سبب ضعف قلب و ممکنه هم سبب هلاک انسان میشود. یا رسوبی که در این رگها، این رگها بسته بشه، حالا بر اثر مصرف سیگار یا بر اثر مصرف چیزهای دیگر، یه رسوبی کاری انسان میکند که این رگها بسته بشه و اکسیژن کافی به قلب نرسه، این هم سبب ضعف قلب و هلاک انسان، چی بسا هلاک انسان. ممکنه امور دیگری هم باشه. این علت سوم بود. علت چهارم، یه سری کارهای قلب را ضعیف میکنه. یکی از این کارها شانه کردن در حال استاده است. روایتی داریم فرماید لا تمتشط من قیام، ایستاده شانه نکن، فانه یورث الضعف في القلب، این سبب ضعف قلب است. و امتشط، و انت جالس، در حال نشسته شانه کن، فانه یقوی القلب، برعکس قلب را قوی میکند، و یمخ الجلد، پوست را تقویت میکنه، مغزدار میکنه. یومخ جلد. این هم راجع به قلب است. بحث بعدی راجع به فلج، سکته مغزی علی القاعده، یا فلج متطور کلی. فلج یه بیماری است که در یک طرف بدن به وجود میاد و محقق میشه، حس اون طرف احساس سر میشه، حس دیگه نداره به اون صورت، حرکتش کن میشه یا کلن از حرکت میفته، و به طور کلی این به خاطر خوردن دو تا سرد، دو چیزی که سرد است، انسان دو چیزی که سرد مصرف کند و یا از دو چیز سرد استفاده کند، این سبب فلج هست. علل دیگری هم دارد. اولین علتش خوردن ماهی و نخوردن خرما یا عسل بعد از خوردن ماهی. هر کس ماهی میخورد از نظر پزشکی موظف است بعد از اون خرما بخورد، وگر یا عسل، وگر نه در معرض ابتلا به فلج و سکته مغزی می باشد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام و عن مولا لعبی عبد، از یکی از خادمان حضرت یا شیعیان حضرت، فرماید که حضرت دعا به تمر باللیلی فاکله، فرمود خرما بیارند، خرما آوردند و حضرت خرما خوردند. سپس امام فرمودند ما بی شهوته، میل به خوردن خرما ندارم، ولیکن اکلت سمکن، ولی من ماهی خوردم. سپس فرمودن و من باته، کسی که شب بخوابد و فی جوفه سمکن، یا کسی که شب بماند و در درونش ماهی باشد، لم یتبعه به تمرن و عسل، بعد از اون خرما و عسل نخورد، لم یزل عرق الفالجی یضرب علی حتی یصبح، جن فالج روی او میزند تا صبح. کسی است که بعد از ماهی خوردن خرما یا عسل نخورد در معرض ابتلا به فالج است. این جن فالج سعی میکند، تلاش میکند که او را درگیر کند، مبتلا کند، میزند، جهش میکند، پیدا میکند، حرکت میکند و میزند روی انسان تا او را به فالج مبتلا کند. البته مراد خوردن هر کدوم از اینا، خرما به تنهایی کافیست و عسل هم به تنهایی کافیست. دلیلش هم این روایتی که در کتاب کافی آمده، من بات، کسی که شب بماند، و فی جوفی، و در درون او سمکن، ماهی، لم یتبعه به تمراتن، بعد از اون چند تا خرما نخورد، او عسل، کلمه او آمده در اون روایت قبلی تمرون و عسل، ولی در این روایت تمرون او عسل، تمرات، چند تا خرما، یه دونه خرما هم نه، چند تا تمرات، حداقل 3 تا، جمع است، جمع عربی 3 تا به بالاست. می‌فرمایند لم یتبعه به تمرات، بهتر این است که فرد باشه 3 یا 5 یا 7، به تمرات او عسل، یا عسل بعد از اون نخورد، لم یزل عرق الفارجی یضرب علی حتی یصبح، همواره جن فلج روی او میزند تا صبح، یعنی میخواد او را مبتلا کند به فلج. پس از چی میشه؟ سبب فلج. حالا در روایات هم میخونیم، فکر نکنم از این جمله این در روایات وارد شده باشه، امکان داره ولی در روایات وارد نشده است. خیلی خوب، پس معلوم میشه که خوردن ماهی در شب خیلی مطلوب نیست. حالا روز بهتره، ظهر آدم مثلا یا روز مصرف کند تا شب هضم میشه، در درون باقی نمیمونه. میفرماید کسی که شب بماند و در درونش ماهی است، یعنی اگر خب عادتا کسی که شب ماهی میخورد قهرن ماهی در درونش خواهد بود و خواهد ماند، و میفرماید این سبب ابتلا به فلج، مگر اینکه بعد از اون خرما یا عسل، خرما اون هم تعداد 3، 5 یا 7 خرما باید مصرف کند، وگرنه مبتلا به فلج میشود. خیلی خوب، این علت اول بود. علت دوم هم یه علت ناشناخته است و خیلی ها مبتلا به فلج میشن به خاطر همین علت. خوردن خربوزه در ناشتا است. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، میفرماید البطیخو، خربوزه شامله، خربوزه، هندوانه، گرمک، طالبی، همه این است. البطیخو علی الریق ناشتا، یورث الفالج، سبب ابتلا به فالج. خیلی ها مبتلا به فالج شدن به سبب این خوردن خربوزه در ناشتا است. بله، این هایی که مبتلا میشن، تحقیقی که میکنیم، بررسی که میکنیم، میبینیم بله علتش این. بعد در کتاب کافی این روایت را آورده با تدر محاسنو. نه صحیف، همون چون هندوانه را هم شامل میشه، چون هندوانه در عربی بهش بطیخ گفته میشه. خب در عین حال الان در فارسی دو اسم داره، هندوانه و خربوزه، ولی در عربی به همه اینا بطیخ گفته میشه، همون چیزی که در روایت وارد شده. منتها به هندوانه میگن بطیخ اخضر، خربوزه سبز، اینجوری بهش میگن. بله؟ سحر؟ بالاخره ناشتا اگر محسوب نشه اشکالی نداره، ناشتا نباید محسوب بشه. بله؟ اگر ناشتا محسوب بشه، چون این روایت شاملش میشه، علی الریق ناشتاست. یورث الفالج در کتاب کافی، این درک این روایت در کتاب محاسن وارد شده و در کتاب کافی هم وارد شده است. در کتاب کافی یه تتمه داره، میفرماید امام بعد از این مطلب میفرماید نعوذ بالله من، پناه میبریم به سوی خدا از فالج، بیماری خوبی نیستش. چرا؟ قانون اسلام این است که بیماری هایی که چهره انسان، حرکات انسان را خراب میکند، اینا بیماری های منفوری هست، بیماری هایی است که بیماری های خوبی نیستش. حالا شاید بیماری های شائنه است، یکی هم فلج، چون این صحبت انسان خراب میکنه، حرکت انسان را خراب میکنه، کلن این ظاهرش را مختل میکنه. و این چیزایی که ظاهر انسان میخواد برای اسلام، برای انسان کرامت میخواد، ظاهرش باید سالم باشه، متعادل باشه، نرمال باشه، مختل و اختلالی در اون نباشد. به همین جهت امام میفرماید پناه میبریم به سوی خدا از بیماری فالج هست. البته بعید نیست این کلمه فالجی که در روایات شامل سکته مغزی بشه و شامل حتی بیماری MS هم بشه، چون اون هم نصف بدن مختل میشه و بیحس میشه و سر میشه و از حرکت میفته و توازن انسان به هم میخوره. این دومین علت بود. سومین علت درمان، اینم علت شاید، درمان سرفه است. سرفه ایمنی از ابتلا به فلج است. میفرمایند که سرفه درمان نکنی، از سرفه بدتون نیاد، زیرا پیشگیری از ابتلا به فلج. بله، روایت از پیامبر میفرماید لا تکره السعال، از سرفه بدتون نیاد، فانه امان من الفلج، ایمنی از بیماری فلج است. البته سرفه دو جور است. یه سرفه ای داریم علتش التهاب ریه سینه است، سرماخوردگی و التهاب ریه است، به عقیده بنده این باید درمان کرد. یه سرفه ای داریم مربوط به قلب است، قلب ضعیف میشه، سوس میشه، یا معلومه یا خللی در قلب وجود میاد و انسان سرفه، اینا که بیماری قلبی دارن سرفه هم میکنن. به نظرم این سرفه نباید درمان کرد، خاطر این وجود این خللی که در قلب هست نباید این سرفه را درمان کرد، زیرا سبب ابتلا به فلج، چون بیماری فلج مربوط به قلب و عروق است. حالا یه استنباطی است، اینجور نیست که روایت دلالت داره، روایت بر وفق قوانین و قواعد استنباط باید بگیم مطلق است. کل انواع صرفه، چه صرفهی که حاصل از التهاب ریه باشه، یا صرفهی یا خلالی که در ریه باشد، یا صرفهی که به سبب خلالی که در قلب باشه، هر دو را شامل بشه. ولی چون بیماری فلج مربوط به قلب و عروق است، بنده عرض میکنم که شاید مراد اون صرفهی که مربوط به قلب میشه، نه اون صرفهی که مربوط به بله مربوط به ریه و آسم و التهاب و عفونت ریه باشه، اون باید درمان بشه. این سومین علت بود، علت چهارم خوردن خرمای برنی در ناشتاست. ظاهرا خرمای برنی سرد است، بفرمایش ناشتا مصرف نکنید. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بفرماید اکل التمر البرنی علی الریق یورث الفالج، خوردن خرمای برنی در ناشتا سبب ابتلا به فالج است. ما از این علت بله این علت که مبتلا به این مبتلا نمیشیم، این علت محل ابتلا نیست، به خاطر اینکه خرمای برنی فقط در عربستان هست، اونم کیلوش 500-600 هزار تومان است، زورمون نمیرسه بخریم، ما از این جهت راحتیم. بله برنی خیلی فوایدی داره، خوندیم قبل، خواهیم خوند ان شاء الله در جلد دو. پنجمین علت شستن با آب سرد و ریختن آب سرد روی بدن بعد از خوردن ماهی، جمع کردن بین دو سرد، دو چیز سرد، ماهی سرد است، ریختن آب سرد روی بدن اگر باشه، این سبب ابتلا به فالج است. خود ماهی خوردن عرض شد اگر کسی بعد از اون خرما نخورد مبتلا به فلج میشه، اینجا اگر کسی ماهی بخورد بعدش خرما بخورد یا نخورد آب سرد رو بدنش بریزد مبتلا به فالج میشه. روایتی داریم فرد الاغتسالو، شستن و غسل کردن بالماء البارد با آب سرد بعد اکل سمک، بعد از خوردن ماهی، یورث الفالج، سبب ابتلا به بیماری فالج میشود. در یک روایت دیگر میفرماید بعد اکل سمک طری، ماهی تازه است، مقید کرده به اینکه تازه باشد. این پنجمین علت بود. ششمین علت این است که بله آخر زمان، یکی از علت ها آخر زمان، این کارهایی که بشر در آخر زمان انجام میدن، این شبب ابتلا به فالج. پیامبر میفرماید من اشراط الساعه، یکی از نشانه های ساعت است، حالا یا ساعت قائم یا ساعت قیامت، ان یفشل فالج، بیماری فالج شایع میشه، خیلی ها به اون مبتلا میشن، و موت الفجعه، مرگ فجعه شایع میشه. این دو تاست. آخر الزمان خب معلومه، کارهایی که انسان این راحت طلبی هاش، این ماشین و نمیدونم وسایل راحتی که دارد، این سبب میشه انسان مبتلا به، شاید غصه هاش هم هست، غم هاش هم هست، نگرانی هاش هم هست، استرس هاش هم هست، خلاصه زندگی آخر زمان، زندگی امروز همراه با استرس، همراه با هم و غم، جوش، ناراحتی، عصبانیت، برخورد و خوره، راحت طلبی هم به کنار در کنارش هست، همه ماشین دارن از در خونه تا محل، هیچ تحرکی به اون صورت ندارن، شاید یکی از عللش هم اینه. هفتمین علت و سبب هم بستر شدن در حال سیری و پر بودن معده. در رساله ذهبی امام رضا فرماد لا تقرب النساء من اول الليل، نزدیک زنها نشو در اول شب، صيفا ولا شتاء، چه در تابستان چه در زمستان، و ذلك لان المعده والعروق تكون ممتلئه، به جهت اینکه معده و رگها پر می باشد، و هو غیر محمود، و این کار خوب نیست، و يتولد منه القولنج، این سبب ابتلا به قولنج و الفالج، فلج و الاقواء، سبب ابتلا به الاقواء و بیماری های دیگر. البته این روایت شالا چند بار آمده، تکرار شده و خوب است، این خیلی کار، این مسئله مهمی است و کاریست که پر ضرر هست، بیشتر بیماری های سخت علاج جدی معلول این حالت هست. هم بستر شدن در حال سیریز، این در اذهان بماند این کار، چون بالاخره یک مشکلی هست و این است که انسان وقتی غذا میخورد میل به این مسئله پیدا میکند، وقتی شکم خالیه میل ندارد، وقتی شکم پره میل به، چون روایت هم داریم که غذا خوردن زیاد شهوت را تحریک میکند. ولی خب حالا بدن درگیر است، درگیر هضم غذا است، قلب خون به اندازه کافی به معده پمپاژ میکنه، دیگه قدرت پمپاژ کردن همزمان خون به سمت دستگاه های تناسلی ندارد. به همین جهت این دوتا کار موازیست، خوب نیست، این آسیب جدی به دستگاه های بدن میزند و سبب ابتلا به بیماری های عدید. اگر این روایت تکرار شد چیز بدی نیست، خوب است، در اذهان بماند. این بحث تموم شد. بحث بعدی مرگ ناگهانی است، موت الفجعه. خیلی خوب، البته کلمه موت الفجعه امروزه در اذهان مردم فقط وقتی میشنون مرگ ناگهانی سریعا ذهن میره سراغ سکته قلبی و سکته مغزی و امثال ایناست، ولی در روایات ما میفرماید کسی که بیمار بشه و کمتر از 14 روز از دنیا بره در این بیماری، این میشه مرگ ناگهانی است. اگر 40 روز باشه این مرگ طبیعی، 40 روز بیمار باشه بعد از دنیا بره، این مرگ طبیعی است، بهش میگن احترام. ولی اگر بیمار بشه کمتر از 14 روز از دنیا بره، این مرگ ناگهانی محسوب میشه. روایتی هم داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید من مات دون 40، کسی است که در کمتر از 40 روز، یعنی بیمار بشه و کمتر از 40 روز بمیرد، فقد احترمه، این مرگ طبیعی است. و من مات دون 14 یوما، کسی است که بیمار بشه و کمتر از 14 روز، یعنی 2 هفته، کمتر از 2 هفته از دنیا بره، فموته موت الفجعه، مرگ ناگهانی است. بله، روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلامه، من مات فی اقل من 14 یوما، کسی که در کمتر از 14 روز میمیرد، کان موته موت الفجعه، این مرگش مرگ فجعه می باشه، مرگ ناگهانی است. خب علی حال، ولی خب این نفی نمی کنه که مهمترین مصادیقش و مهمترین مصداقش همین سکته قلبی و سکته مغزی و امثال این هاست. مهم این است که باید عللش را بدانیم تا از عللش اجتناب کنیم. عللش از محرمات یکی زناست، زنا سبب مرگ ناگهانی است. روایتی داریم از پیامبر می فرماید اذا کثر الزنا، هرگاه زنا زیاد بشه، کثر موت الفجعه، مرگ ناگهانی هم زیاد میشه. پس معلوم میشه زنا سبب مرگ ناگهانی است. علت دیگر خوردن گوشت مردار است. روایت داریم المیته تو تورف الکلب، میته خوردن گوشت مردار، میته سبب کلب قساوت قلب است. و موت الفجعه، مرگ ناگهانی است. الاکله، خوره و جزام، البته مراد ادمان و به طور مداوم مصرف کردن. بله، به دلیل این روایت بعدی که از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، اما میت مردار، فانه لا یدمنها احد، کسی ادمان نکند خوردن مردار، الا ضعف بدنه، مگر اینکه بدنش ضعیف بشه، و نحل جسمه، بدنش سست بشه، و ذهبت قوته، نیروش از بین میره، تحلیل میشه، و انقطع نسله، نسل زاد ولدش قطع میشه، ولا يموت اكل الميت الا فجتان، کسی که مردار میخورد نمیمیرد مگر با مرگ ناگهانی است. پس یکی از علتاش خوردن مردار است. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به مجاری ادرار، بیماری های مجاری ادرار و تناسلی است. اما راجع به کلیاس، شاید شایع‌ترین علت و از مجموعه روایات هم استفاده میشه که این سرما سبب بیماری کلیاس، سرما سرد بشه کلیه، در معرض سرما قرار بگیره و اگر کسی کلیه را گرم نکند این مبتلا به بیماری های کلیه است، کلیوی است. علت های دیگری هم دارد. در قدیم علا اهل علم بخصوص، علا در کشورهای دیگه، شاید در ایران هم باشه، در عراق، این دور کمر را با یک شالی میبندن، هیچ وقت این شال را رها نمی کنن و علتش همین محافظت از کلیه. خیلی این مسئله مهمه، امروز این متروکه شده، چیز مهمی است. یه شالی آدم دور کلیه ببنده، کلیه باید همیشه گرم باشه. وقتی کلیه گرم باشه فعالیتش نرمال خواهد، کارایش نرمال خواهد بود، کارایش کامل و بدون مشکل. ولی با اندک سرما، خیلی حساسه کلیه، با اندک سرما مواجه بشه و بله در معرض عفونت و التهاب و امثاله. خداوند تبارک و تعالی پوشش طبیعی روی کلیه قرار داده و اون قلوپی است. این قلوپی همیشه باید زیاد باشه. اگر قلوپی کم بشه کلیه سریع سرما میخوره، سریع بیمار بشه، مشکل و مشکل با خللی مواجه میشه. به جهت کارهایی که سبب میشه این قلوپی کم بشه، این به کلیه آسیب میزنه. علی حال عللی هم در روایات ذکر شده، از جمله این علل میفرماید خوابیدن در حمام، در حمام، در روی زمین حمام یا کلن در حمام، خوابیدن در حمام سبب بیماری کلیه میشه. در یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ایاک و الاضطجاع فی الحمام، ما بادا در حمام دراز بکشی بخوابی، فانه یذیب شحم الکلیتین، زیرا این کار قلوپی را آب میکند. خب معلوم میشه قلوپی یه نقش اساسی داره که امام فرماید مبادا این کار را بکنید، ایا که مبادا در حمام دراز بکشید. روایت دیگری هم، خب عرض کردم این قلوپی برای کلیه یه پوشیشیست، یه لحافیست، کلیه را گرم میکنه. اگر این کم بشه یا آب بشه یا کم بشه، کلیه در معرض سرما قرار میگیرد. روایت بعدی از حضرت امیر صلی الله و سلام علیه، الا لا یستلقین احدکم فی الحمام، هیچ کدامتون در حمام دراز نکشد یا به پشت نخوابد، فانه یذیب شحم الکلیتین، زیرا این قلوپی را آب میکند، قلوپی را آب میکند. یه روایت سومی داریم میفرماید فقط دراز کشیدن و خوابیدن نیست، تکیه دادن هم خوب نیست. روایتی داریم فرمود لا تتکی فی الحمام، تکیه نده به دیوار حمام، فانه یذیب شحم الکلیتین، زیرا این قلوپی را آب میکند. بله، پس معلوم میشه از این مجموعه این روایات استفاده میشه که این قلوپی اهمیت زیادی داره. عرض کردم این پوششی است برای کلیه و اگر آب بشه یا نازک بشه کلیه در معرض سرما قرار میگیرد و سرما میخورد و ملتهب میشه و مشکلات دیگر. بله، و روایاتی داریم دیگه، روایت دیگری داریم، یه سری چیزهایی که کلیه را گرم میکنه، معده میکنه، معرفی میکنه، مانند هویج، گردو. گردو به خصوص در زمستان میفرماید گردو در زمستان کلیه ها را گرم میکنه. نانخواه، زنیان، زنیان کلیه را گرم میکند، در روایت ما غبیرا، سنجد، سنجد کلیه را گرم میکند. فرماید اینا را، اینا مدح شده. چرا مدح شده؟ به علت این است که کلیه را گرم میکنه. پس گرم بودن کلیه و گرم بله گرم کردن کلیه چیز خوبی است. البته این مراد از گرم کردن کلیه، حالا یعنی کارش بهتر میشه، کلیه یا خودش گرم میشه، حرارتش بالا بره. هر دو احتمال زیاد، مراد همون اول است. گرم میکنه، میگه بازار گرمه. بازار گرمه یعنی چی؟ یعنی پر جنب و جوش و فعالیت و خرید و فروش است. این هم همینجور، یعنی کار کلیه گرم میشه، به این معناست، به معنی که صرفنگه. ولی خود گرما برای کلیه شاید خوب نباشه. مثلا چرا میفرماید در حمام دراز نکشید، به فش نخوابید؟ چون زمین حمام گرم است، گرم است و قلوب پی را آب میکند. پس گرما مراد گرمیه، گرمی به معنی درجه حرارت نیست. احتمال زیاد گرمی یعنی پرکاری. بازار گرم است یعنی کار زیاده، خرید و فروش زیاده. و اگر کلیه گرم بشه یعنی پرکار بشه، پرفعالیت بشه. البته اون شال بستن برای جلوگیری از سرماخوردگی کلیه، اونم قدیم این کار را بکنن. بگم بله، روایتی نداره، از روایت استفاده میشه که زیاد گرم کردن کلیه زیاد خوب نیست. یک کسی مثلا برای اینکه محافظت کنه از کلیه شما رتب پش بخاری بشینه، به همجاز شال میبندن. البته شال بستن شاید به اون حد نرسه که از کلیه محافظت کند و به اون حد نرسد که کلیه را آب کند. ولی مثلا حمام یا تکیه دادن به حمام، دیوار حمام یا خوابیدن روی، البته حمام مراد حمام های امروزی ما نیست، حمام های قدیم شب و روز روشن است، شب و روز گرم، دیوارهاش داغ است، زمینش داغ است. اینها خوابیدن روی اونها درجه حرارتش قلوب پی را آب میکند. باید مراد گرمایی که پی را آب کند، احتمال زیاد مراد اینه، چون بحث ذوب کردن و آب کردن است. حالا شال بستن شاید به این حد نرسه که قلوب پی را آب کند، ولی در
گرم
مراد اینه، یعنی مانع از رسیدن این شال بسته، مانع از رسیدن هوای سرد و سرما به کلی است. پس شاید چون گرماش هم از خود بدن میگیره زیاد ضرر ندارد. ولی اگر گرما غیر طبیعی باشه، غیر گرمای بدن نباشه، گرمای حمام باشه، گرمای بخاری باشه، شاید مطلوب نباشه، چون گرمای زیاد قلوب پی را آب میکند، پی را آب میکند. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به مثانه و بیماری های مثانه. خب یکی از بیماری های مثانه اینه سنگ در مثانه تولید بشه، یا بالاخره این دیواره مثانه زخیم بشه یا ناهموار بشه یا چرک و خون درش جمع بشه، شن درش جمع بشه. این انواع بیماری های مثانه و علتش نگه داشتن ادرار است. در رساله ذهبی امام رضا فرمود و من اراد ان لا یشتکی مثانته، کسی که بخواهد مبتلا به بیماری مثانه نشود، فلا یحبس البول، ادرار را نگه ندارد، ولو علی دابته، علی ظهر دابته، هر چند روی پشت چارپا باشه، پشت اسب، قاطر، الاغ، اینقدر مکس نکنه که از پشت الاغ بیاد پایین، یا از پشت اینقدر مکس نکند. این آسیب میزنه به مثانه و مثانه را بیمار میکنه. این یکی از عللش و اسبابش. علت دیگرش خوردن قلوه گوسفند است. در روایت اکل و کلیت الغنم، خوردن قلوه گوسفند و اجواف الغنم، کلن این آلایش گوسفند در درونش، جگر و نمیدونم سیر، این چیزایی که در درون، خوردن اینها برای مثانه بد است. یغیر المثانه، مثانه را دیگرگون میکنه، از حالت عادی و طبیعی خارج میکنه. دیوارش در یک روایت یعکر مثانه دیواره مثانه را ناصاف میکند، یعکر یعنی هموار میکند. پس این آسیبی است که به مثانه اجتماع بشه. صلی الله علی محمد و آله.